میشه یا حتی نشانه گذاری جهت ردیابی ماهی ها و نحوه تغذیه و رشد و مهاجرت آبزیان. از همه مهمتر با استفاده از این صنعت هسته‌ای یه جهش بزرگ اتفاق افتاده. یه جهش تو زمینه‌های ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده‌های شیلاتی بازارپسند و افزایش تکثیر و پرورش آبزیان دریایی. ایشون وقتی دید اینقدر من علاقه‌مندم به کاربردهای صنعت هسته‌ای توی زندگی روزمره، یکی از دوستاشونه که تو این حوزه فعالیت میکنه به هم معرفی کرد تا بتونم اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. همین اطلاعات محدود به من یاد داد که صنعت هسته‌ای در عین پیچیدگی زندگی رو ساده کرده.
ده و 30 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ و با هم برنامه زندگی رهنمون رو میشنویم.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا
نه در جایی استخدام هستند، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عمل کرده نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب رهنمون سلام. برنامه رهنمون رو از رادیو فرهنگ میشنوید و موضوع برنامه امروز ما اینه: تنوع رشته های دانشگاهی، فرصت یا تهدید؟ امروز در مورد رشته‌های دانشگاهی داریم صحبت می‌کنیم. حتما بیشتر شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ یا خودتون دانشجو بودی یا دانشجو دارید یا دانشجو داشتید. بالاخره کسی نیست که بی ارتباط با این موضوع باشه. دو مهمان بزرگوار در برنامه حضور خواهند داشت و با اونها گفتگو خواهیم کرد. شما هم اگر می‌خواید مهمان برنامه ما باشید، که علاوه بر اینکه شنونده هستید، شنونده فعال باشید و محبت کنید به برنامه رهنمون با سامانه پیامک 3558 که پیش روی منه و من نظرات شما رو خواهم خوند. پیامک‌های برنامه هفت کوچه رو می‌بینم و درود و خسته نباشید به دوستان خوبم در برنامه هفت کوچه و همکاران خوبم در پخش می‌فرستم. اجازه بدید که درنگی کوتاه و بعد معرفی مهمان حضوری برنامه. آقای دکتر علی باقر طاهرنیا استاد محترم دانشگاه تهران هستند و همچنین مسئولیت حقوقیشون هم دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. مهمان حضوری این نوبت برنامه رهنمون. آقای طاهرنیا سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رهنمون رادیو فرهنگ.
علیکم السلام، صبح جنابعالی و شنوندگان خوب برنامه بخیر و نیکی باشین.
سلامت باشید. اولین سوال از آقای طاهرنیا به نظر میرسه با توجه به اینکه شما دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، نسبت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تنوع رشته‌های دانشگاهی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استحضار دارید که در واقع نظام حکمرانی هر سیستم حکومتی از جمله جمهوری اسلامی ایران یک نظام هرمی هست و در سطوح سیاستگذاری کلان، سیاستگذاری و بعد اجرا دستبندی میشن.
بله.
به همین خاطر ما میگیم دستگاه های اجرایی.
همینطوره.
یعنی دستگاه هایی که مجری در واقع مصوبات بالادستی و درسته. کلان هستن.
بله.
ما هم در نظام حکمرانیمون یه سیاستگذاری در واقع کلان طولانی مدت داریم تحت عنوان سیاست های کلان که از تاقا ابلاغ میکنن در حوزه‌های مختلف.
بله.
علم و فناوری، حوزه امنیت و مسائلی از این دست. زیر اون سیاست‌های کلان ما یه سیاست‌گذاری کلان دیگری داریم که تنظیمگری بین دستگاه‌های مختلف رو انجام میده. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهادی است که در حوزه علم و فناوری، علم و فرهنگ.
بله.
یک جایگاه قرارگاهی داره و نقش سیاست‌گذاری کلانی که تنظیمگر بین دستگاه‌های مختلف هست ایفای نقش میکنه. به مسائل مثلا فرض فرمایید جزئیاتی که حالا جناب عالی میفرمایید، تعداد رشته محلها، تعداد رشته ها، به این مسائل که حوزه داخل وزارتخونه هست ورود پیدا نمیکنه.
بله.
ولی در کلان قضیه که مثلا فرض فرمایید سندی مثل آمایش آموزش عالی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبب میکنه.
این سند آموزش عالی در همه دولت ها لازم الاجراست.
بله بله. ویژگی مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی اینه که اولا در حکم قانونه.
بله.
ثانیاً اختصاص به قوه مجریه نداره، فراقوه‌ای رئیس شورا، رئیس محترم جمهور هستند، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عضو هستند، رئیس محترم قوه قضاییه عضو هستند و ترکیبی از اون اعضا. بنابراین ماهیتاً یک شورای فراقوه‌ایه، یک شورای فرادولتی اختصاص به دولت 14 و 13 اینها نداره.
لذا
تصمیماتش فراتر از یک برهه کوتاه دولت به معنی دستگاه اجرایی و فراتر از فقط نظام اجرایی هست. الزامش به این خاطر این قانونی هست که از ثبات و پایداری و اثر بخشی بیشتری برخوردار هست و ما برکاتش رو تو بخشای مختلف میبینیم. مثلا فرض فرمایید تحولاتی که در عرصه نانو در کشور اتفاق افتاده که مرهون و مدیون نخبگان علمیمون هست، منطقه لحاظ سیاست گذاری به نوعی مرهون و مدیون نظام در واقع تصمیم سازی کلان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اسناد بالادستی این حوزه رو تهیه و تصویب می‌کنه.
بسیار عالی. آیا در همین سمت که مزیت‌ها و اون نقاط قوت رو سهم گیری میکنه و نقش آفرینی میکنه، در مورد نقاط ضعف هم
در حوزه نظارت هم
مسئولیت داره خودش؟
بله بله.
چون شما فهمیدید
خودمون.
بله شما فهمیدید نانو یکی از اون نمونه هایی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه
علم و فناوری
سیاست گذاری کرده، موفق هم بوده و این هم عمل کرده.
دستگاه اجرایی
ببینم آیا در نقطه مقابل اون جایی که ما کاستی و کمی و نقص داریم هم آیا این مسئولیت پذیری رو داره؟
بله. اگر نقص و کاستی برگرده به نقص در سند، سیاستگذاری که سند رو تصویب کرده باید پاسخگو باشه که شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
بله.
اگر نقص برگرده به اجرا، دستگاه مجری باید در واقع پاسخگو باشه. اگر نقص برگرده به عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، اونجا هم باز شورا باید کمک کنه، حل کنه، چون شورا نقش تنظیمگری داره. بنابراین ما معمولاً کاستی هامون تو صحنه اجراست.
خب
تو طراحی در واقع سیاست یک افق خوب دیده میشه، یک فضای نخبگانی حاکمه، اسنادمون رو معمولا خیلی خوب و متقن‌تر از اون چه اجرا میشود مینویسیم. ما در اجرا محدودیت
هم.
بله طبیعیه، ما در اجرا محدودیت های زیادی داریم. لذا ضمن این که ما در واقع در حوزه اجرا پاسخگو نیستیم، ولی در حوزه اتقان سیاست گذاریمون و سیاست گذاری حکیمانه کاملا پاسخگو هستیم و باید هم جوابگوی احیانا نقد و کاستی ها باشیم.
آرمانی دیده میشه، مطلوب یا ممکن؟
دستبندی شده است.
خب
افق ها رو باید آرمانی ببینیم.
بله
افق ها رو، قله رو باید آرمانی ببینیم.
خب
توی برنامه هایی که نزدیک به عملیات و اجراست باید واقع بین باشیم. ترکیبی از این دوتاست.
الان اسناد همچنین ویژگی
بله بله
دارن؟
بله بله. اسناد ما خوشبختانه از این ویژگی برخوردارن. مثلا یکی از اسناد مهم ما تو حوزه علم و فناوری نقشه جامعه علمی کشور هست.
درسته.
نقشه جامعه علمی کشور یکی از بهترین اسناد اثرگذار هست که همین روزها هم داره روز آمد میشه و نقشه راه علم و فناوری کشور رو برای دوره زمانی حالا 10 ساله طراحی میکنه و طبیعتاً یه تقسیم کار ملی اتفاق میفته، اولویت ها رو مشخص میکنه. تو همین نقشه جامعه علمی کشور فعلی ما اولویت 1، 2، 3 که تعریف کرده، امروز تحولات علم نشون میده که اون نقشه درست پیش بینی کرده بود. آها. دست گذاشته بود روی فناوری‌های نوظهور بی دلیل نبود و امروز هم تجربه ما نشون میده که در این حوزه باید بیشتر کار کنیم.
مثلا در حوزه هوش مصنوعی که شما مصوبه دارید و برایش سند دارید.
بله، یکی از همون
حوزه‌ها همین محقق شده، دولت‌ها به سمتش رفتن و سازمان هوش مصنوعی ایجاد شده.
ببین در خصوص هوش مصنوعی زیاد گفته شده و بازم باید گفته بشه. هنوز جای بحث داره. بله. ما در حوزه هوش مصنوعی یه سند ملی مصوب داریم. تو اون سند هم ساختار کلان دیده شده، یه ساختار بسیار خوب دیده شده، یک شورای راهبردی بسیار خوب دیده شده. این هنوز اجرا نشده. طبیعتاً دولت‌ها با تنگناهای اداری اجرایی مواجهن. تا پیشنهاد میدی میگه خب من منابعش از کجا تامین کنم، نیروی انسانیش از کجا تامین کنم، پس نمیتونم، پس بنابراین اطرافش میزنن این رو مصلحش میکنن، این سیاست رو دولت ها معمولا اینطوری رفتار میکنن، شاید هم بعضیا ناگزیر هستن. در حوزه هوش مصنوعی از اون حوزه هایی است که آینده تقسیم کش جهان رو میگن بر اساس هوش مصنوعی. یعنی آینده جهان در واقع کل جهان، کشورهای برخوردار از هوش مصنوعی و کشورهای عدم برخوردار از هوش مصنوعی تقسیم شدن. بنابراین خیلی تراز کار بالاست.
همینطور.
جا داره که براش توسعه ساختار ایجاد بکنیم، جا داره براش تشکیلات جدید ایجاد کنیم، منابع مالی جدید ایجاد کنیم. این داره اتفاق میفته. دولت محترم یه در واقع در قالب ستاد این رو تعریف کرده.
همینطوره.
و داره کار رو پیش میبره، زیر نظر معاون محترم اول پیش میبره. البته در مجلس هم طرحی در دست تصویب هست که قانون خواهد شد اگر این نهایی بشه و بعد باید دقیقاً دولت مطابق همون عمل بکنه.
کاری که دقیقاً حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی در این قضیه کرده به نظر میسه فراقوه‌ایه و محدود به یک حوزه معاونت اول شده، در حالی که به نظر میسه نیازمند ما یک ستادی که شما تعریف کردید.
مثلا سازمان ملی هوش مصنوعی دیده شده.
عرض می‌کنم فراقوه‌ای
سازمان ملی هوش مصنوعی وقتی زیر نظر آقای رئیس جمهور باشه مستقیم.
بله. بله.
و آقای رئیس جمهور رأس اون شورا باشه، امر و نهی اون به دستگاه‌های دیگر، وزارتخونه‌های دیگر، امر و نهی طولی بالا و پایین هم عرض نیستن.
درسته.
الان ستادی که تعریف شده ذیل معاونت محترم علم و فناوریه. خب طبیعتاً معاونت علمی فناوری هر چه قدم اراده بکنه ممکنه مثلا وزارت آی سی تی خیلی مثلا همراهی نکنه. درسته. یا دستگاه دیگری خیلی همراهی.
حالا در مورد این موضوع ان شاءالله یه فرصت دیگه از آقای دکتر طاهری نیای بزرگوار دعوت میکنیم که تشریف بیارن در مورد هوش مصنوعی به جهت اینکه اهمیت داره. البته قبلا در برنامه رهنمون رفتیم این موضوع رو و پرداختیم، اما جذابتر این است که در توجه اهمیتی که جناب آقای طاهری به درستی اشاره فرمودند در یک برنامه مستقل خدمتشون باشیم و در مورد موضوع هوش مصنوعی صحبت کنیم. امروز موضوع ما تنوع رشته‌های دانشگاهی، فرصت یا تهدید. رهنمون رو میشنوید. شما هم با 3558 با ما مشارکت میکنید. رهنمون رادیو فرهنگ 3558. آقای طاهرنیا، موضوع ما تنوع رشته‌های دانشگاهیه و اینکه آیا این فرصت یا تهدیده. ما الان وضعیتمون چطوری؟ اول یه تحلیلی از وضعیت بفرمایید و بعد هم ادامه بحث رو.
اول شما بفرمایید منظورتون از رشته‌های دانشگاهی چه مقطعیه؟
علل قاعده ما هم کارشناسی رو میبینیم.
آه، پس باید هم... سوال رو باز کنیم.
بله، بله، بله.
رشته‌های دانشگاهی کاردانی داریم.
بله، کاردانی،
شامل پیوسته و ناپیوسته. کارشناسی داریم پیوسته ناپیوسته.
بله.
ارشد داریم پیوسته ناپیوسته.
بله.
دکتری داریم مستقیم و تخصصی.
بله.
پس در واقع 8 طیف خواهد شد.
درسته.
خب بله. بنابراین وقتی داریم میگیم که رشته‌های تحصیلی رو اضافه کنیم، اول باید بگیم کجا،
کدوم مقطع.
حالا یه سوال دیگه
بفهمید،
همه رشته‌های تحصیلی ما مگر یک جنس هستن، یک زیر نظامن؟ شما منظورتون رشته‌هایی که شرعی پردازه یا روزانه است؟
این تنوعی که شما ساختید، البته خب این حجیجت هم خودش آره
در...
خودش هم این مسئله هست
در پاسخ سوال تأثیر گذاره. یه سوال دیگه، دانشگاه دولتی منظورتون یا غیر دولتی؟
این هم نکته.
پس بنابراین این که سوال بپرسیم آقا رشته‌های تحصیلی، افزایش رشته‌های تحصیلی فرصت یا تهدید، جواب این سوال آره یا نه نیست. چون جنس سوال رو باید باز کنیم، با کاوی بکنیم، بعد جواب دقیق
این
بدیم.
این برنامه هم قرار همین کار رو بکنیم.
آها، اینو دارم با هم گفتگو میکنیم تا کمک کنیم.
نه من فقط میخواد گفتم که تصور شنوندگان عزیز نباشه جای من آقای دکتر طاهرنیا عوض شده، ایشون شأنشون خیلی بالاتر از اینه که جای من با ایشون عوض شه. خب بفرمایید.
زنده باشین ان شاء الله. من میخواستم مسئله رو باز کنم تا انتظار یه جواب کوتاه نداشته باشید. من میگم فرصت تهدید.
نتیجه نهایی برنامه برای مخاطب این باشه که آیا با نکاتی که کارشناسان و صاحب نظران و مسئولان مثل جناب علی اشاره می‌فرمایید به این نقطه برسه که آیا این موضوع، چون صفر و صدی نگاه نمی‌کنیم واقعا، برای همین ممکن بگیم آقا در این نقاط تهدیده، در این نقاط فرصته و این رو شما میتونید.
حالا من یه سوال دیگه بپرسم، حالا که جامونی ذره عوض شده بود. هوش مصنوعی
بله.
یه پدیده نوظهور،
درسته؟
ما اینو رشتهش رو اندازی کنیم یا نه؟
اینو شما باید آموزش عالی باید بگیم.
خب پس جواب این سوال غیر از سوالیه که خب حالا ما یه رشته تحصیلی داریم که ناظر به نیاز بازاره، بازارم نیاز نداره، توسعهش بدیم یا نه؟
این بازم توش باید پرداخته بشه واقعا.
این گزاره رو عرض کردم بله. تا نتیجه بگیریم که سوال که بپرسیم رشته های توسعه رشته های تحصیلی دانشگاهی فرصت یا تهدید، جوابش یک کلمه نیست.
ما بر همین جوابش
آها جوابش میگیم هم فرصت است هم تهدید است. اگر با برنامه باشه فرصت است، بی برنامه باشه تهدید است، جامع باشه فرصت، بخشی باشه تهدید. مثال میزنم
بله خیلی عالی.
ببین ما میایم میگیم که آقا جان میخوایم هدفمون از توسعه رشته چیه، انتظارمون از توسعه رشته چیه. انتظارها یکسان نیست.
درست.
یه وقت شما یه رشته رو اندازی میکنید تا نیروی کار ماهر برای این بخش از صنعت تربیت کنید، خیلی. یه وقتی یه رشته رو اندازی میکنید تا این بره نیروی تحقیق و توسعه تربیت کنه، پژوهشگر تربیت کنه. درست. پس انتظاراتمون متفاوته.
همینطوره.
اگر اون کسی که مدیر این فرایند گسترش هست با برنامه گسترش بده و تعطیل بکنه، کارش درسته.
همینطوره.
یعنی طبق سیاست، یک سیاست رو باید اتخاذ نمی کنه. ببین این که بگیم به اسم افزایش کیفیت درها رو ببندیم دانشگاه رو تعطیل کنیم، این خطاست. من میخوام کیفیت ایجاد کنم، بس به این بهانه این رشته رو تعطیل کنم، این دانشگاه رو تعطیل کنم، این خطاست.
بله.
این یک. دو، اگر بخوام به اسم توسعه و به اسم عدالتم همه جا هر رشته ای راه اندازی کنم، اینم خطاست.
بله.
مدیریت مدبرانه و عاقلانه اونه که ما یک قاعده واحد تعریف نمی کنیم، میگیم بسته به این که این رشته ای که میخوایم راه اندازی کنیم دنبال چه چیزی هستیم، میخوایم نیروی بازار کار تربیت کنیم، اگر بازار اشباعه نیرو نیاز نداره، رشته راه اندازی نمی کنیم، تعطیلش می کنیم. اگر نه یه حوزه راهبردیه، مثلا فرض کنید رشته های علوم پایه، با بازار کار کار نداریم، اینکه ریاضی فارغ التحصیل بشه کار داره یا نداره، ولی ما به اون فارغ التحصیل ریاضی کار داریم، نیاز داریم برای پشتیبانی رشته های دیگه در مقاطع بالاتر. بنابراین اتفاقا میگیم فارغ التحصیل رشته ریاضی و فیزیک اگرچه بازار کار نداره، ما حمایتش میکنیم، حاکمیت و دولت براش هزینه میکنه و این رشته رو اتفاقا توسعه میدیم.
این چرا؟ اتفاق الان در جریان میفته های دکتر.
خب من دارم ایدئال ها رو مطرح میکنم، بعد میایم توی واقعیت. آره، هم با هم گفتگو میکنیم. خب با این نگاه من برای توسعه رشته مثل ریاضی، مثل فیزیک، بعضی رشته های علوم انسانی نگاه نمیکنم بازار کار نیاز داره نداره.
درسته.
نگاه میکنم کشور
چی نیاز داره؟
به این نیاز داره یا نه؟ درست. به نیرویی که در واقع صاحب نظر باشه تو حوزه ریاضی و فیزیک، پشتوانه سایر مطالعاتمون هست تو فنی، مهندسی، رشته‌های مختلف، نیاز داریم یا نداریم؟ پس من اینو باید توسعه بدم، کاری با بازار کارش نداشته باشم، بازار کارش رو در سطح تخصصی تامین کنم، این رو نیروی تحقیق توسعه ببینم، آیندهش رو تضمین کنم، نه از طریق مثلا اشتغال خصوصی. خیلی خوب.
بله.
و از اون طرف هم به صرف این که آقا من میخوام کیفیت رو افزایش بدم، نیام شروع کنم تعطیل کردن. خب چه کار کنیم؟ راه قانون مشخص کرده.
بله.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اتفاقا به پیشنهاد وزارت علوم وقت بوده. ببینید این ارتباط بین سیستمی رو نگاه کنید، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش رأسا نیومده یه تصمیم بگیره بدون توجه به تقاضا و نیاز و واقعیت میدانی.
بله.
وزارت علوم وقت در 1394
بله.
یه بسته پیشنهادی میاره در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی اون رو تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی مصوب میکنه، 18/12/1394 این رو ابلاغ میکنه. خب این سند میاد میگه آقا شما یک حکم واحد نداری بگیم آقا توسعه بدیم تعطیل کنیم، نه، میگه یه چیزایی رو باید توسعه بدی، براش هزینه کنی، یه جاهایی رو نباید هزینه کنی، اون رو باید تعطیلش کنی، نباید منابع دولت رو ببری اونجا هزینه کنی، باید کیفیت بخشی کنی.
بله.
راه چیه؟ راه عبارت است از اجرای همون آمایش.
خب
اجرای آمایش آموزش عالی، اون سند آمایش آموزش عالی 8 تا تکلیف برای وزارت علوم مشخص کرده. یکی این که میگه ماده یکش میگه وزارت علوم مکلفه طرح طبقه بندی رو، منطقه بندی رو اجرا بکنه، به مدیریت مبتنی بر منطقه بندی رو اعمال کنه، ساماندهی دانشگاه و مؤسسات رو انجام بده، رتبه بندی و اعتبار بخشی رو انجام بده، مأموریت گرایی رو انجام بده. 8 تا تکلیفه. خب اگر اومد دولت به این تکلیفش خوب عمل کرد، میشه همون مدیریت مدبرانه آمایشی که دیگه لزوماً تعطیل کردن یا لزوماً توسعه نیست.
درسته.
مثلا فرض فرمایید، مثال میزنم، یکی از محورهای توسعه ما توسعه دریا محوره.
بله.
سواحل معروف مکران رو توسعه بدیم، یک ظرفیت عظیم اقتصادی ملی بین‌المللی منطقه‌ای ایجاد میکنه. خب این توسعه نیروی کار میخواد.
همینطوره.
نیروی کار تحصیل کرده میخواد، تحصیلات مرتبط با اون حوزه میخواد، هم به لحاظ دانشی، حوزه اقتصاد دریا، حوزه فعالیت‌های دریایی، حوزه شیلات و امثال هم. بنابراین برای منطقه سوال مکران ما باید گسترش آموزش عالی داشته باشیم.
درست.
شما فرمودید فرصت یا تهدید، اونجا اصلا تکلیفه.
بله.
باید ایجاد کنیم. بنابراین رشته های پشتیبان توسعه سواحل مکران اقتصاد دریا رو باید اونجا ایجاد کنیم، یعنی به دانشگاه هرمزگان، دانشگاه های استان های ساحلی ما اجازه بدیم در رشته هایی که مورد نیازشون هست دانشجو بپذیرن. خب
بله.
حالا میای میگیم خب همین رشته ها رو آیا در مرکز کشور هم در منطقه کویری کشور هم راه اندازی کنیم؟ میگه نه، اونجا تا نیاز نداره. پس اونجا سیاست توسعه ایجاد رشته است، اینجا نه، اتفاقا سیاست انقباضیه.
بله.
دقت میفرمایید؟
بله.
خلاصه حرف من در این بخش در واقع اول گفتگومون این هست.
بله.
که پاسخ سوال جناب عالی این است که گسترش آموزش رشته های تحصیلی آموزش عالی فرصت و تهدید
همزمان میتواند، بسته به نوع شاخص ها و سیاست هایی که تعریف میکنی،
منطقه جغرافیایی، نوع رشته، نحوه سیاست گذاری، نیاز بازار و مجموعه اینها تعیین میکنه که این فرصت است یا تهدید. میتواند در یک منطقه فرصت باشه، در یک منطقه تهدید باشه. بنابراین به همین خاطر یکی از جهتگیری های خوب دولت محترم توجه به اختیارات استانیه. خدای رئیس جمهور هم تو صحبتاشون اشاره میکنن، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با این تفکر همراه هست، افزایش گسترش در واقع اختیارات استان ها در حوزه های برنامه‌ریزی و توسعه رشته ها. اینکه استان و منطقه برای گسترش رشته هاش تصمیم بگیره، بر اساس نیازهاش رشته ایجاد بکنه، احیانا بر اساس عدم نیازش رشته رو تعطیل کنه.
شما به آنچه باید باشد دارید اشاره میکنید، نه آنچه هست.
الانم به لحاظ وضعیت موجودمون خوبه یه آمار داشته باشید. ما حدود 3550 رشته مقطع داریم.
بله.
رشته مقطع یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید
در مقاطع مختلف
رشته های دوره کارشناسی پیوسته ما 380 تاست.
بله.
رشته یعنی برنامه درسی، رشته محل نمیگیم ها، یعنی مثلا رشته ریاضی در سمنان در کرمان نمیگیم ها، میگیم رشته ریاضی. به این معنا ما 380 تا 390 تا برنامه دوره کارشناسی داریم و 1300 تا برنامه کارشناسی ارشد داریم، مجموعا 3550 تا ما برنامه در واقع آموزشی داریم که مربوط به رشته مقطع هست. خب این 3500 تا خوبه یا بده؟ نمیشه مطلق قضاوت کرد. بعضی کشورها مثلا فرض کنید آلمان، کشور آلمان میگه که 23000 برنامه درسی داره، ما چند تا داشتیم؟ 3550 تا. اونا 23000 برنامه درسی دارن. نظام آموزشی آلمانی نظام بسیار چسبنده با صنعته، با بازاره. نیاز بازارم دائم تغییر میکنه، پس برنامه ها دائم تغییر میکنن. پس این 23,000 برنامه رویشی ریزشیه.
درست.
یه برنامه ایجاد میشه تعطیل میشه، ایجاد میشه تعطیل میشه، حالا سرجم شده مثلا 23,000 برنامه. پس اون 23,000 معناش این نیست که اونا برنامه هاشون زیاده. نوع توسعه آموزش عالیشون مبتنی بر منطق نسبت بین بازار
عرضه و تقاضا با هم تناسب داره.
نیاز بازار و عرضه از سمت دانشگاه هست.
بله.
ما در مقابلش 3500 تا رشته داریم. در کشورهای دیگه محدودتره. در کشوری مثل چین با اون ابعاد جمعیتی برنامه های دوری کارشناسیش از مثلا دو برابر برنامه های ماست. ما 390 تا 80 تا برنامه داریم و اونا حدود 700 تا برنامه دوره کارشناسی دارن. به اندازه آلمان گسترده تر نیست. سیاست کشورها برای تعداد برنامه هاشون تابع منطق حاکم بر نظام آموزشیشون است. بعضیا میگن آقا نظام آموزشی ما تامین کننده نیروی بازار کاره.
بله.
اون تعیین کننده است. بعضیا میگن نه، یه فاکتور دیگه هم نیاز داریم. بحث نوآوریه، نوآوری علمیه، رشته های نوپدیده، فناوری های نوظهوره، هوش مصنوعی، کوانتوم، مباحث روز رو
دور.
بحث علم داده هاست، بحث حالا بهش خواهیم پرداخت، مشاغل نوظهوره.
بله.
خب بنابراین در به لحاظ آماری تعداد برنامه های درسی ما تعداد زیاد نگران کننده ای نیست. اتفاقا ممکنه که حتما نیاز به تعریف برنامه های جدید هم هست.
درست.
اون چه در کشور ما محل نقده و کارشناسان به درستی اون رو نقد میکنند رشته محل هاست. رشته محل هاست. بس. یعنی این که شما در جاهای مختلف، نقاط مختلف کشور رشته های مختلف رو اندازی کردید، استانداردهای کیفی لازم رو به لحاظ آموزش پژوهشی ندارن.
این عموما ناظر بر رشته هایی مثل دانشگاه هایی مثل پیام نور و غیر انتفاعی و آزاد دانشگاه های دولتی کمتر
دامن دانشگاه های دولتی رو گرفته. این بیشتر تو غیر دولتی هاست،
غیر انتفاعی ها و
پیام نور دانشگاه آزاد اسلامیه. این بالاخره ما مجموعه آموزش عالی کشور رو داریم نگاه میکنیم. بله. میگیم الان یکی از آسیب های نظام آموزش عالی ما عبارت است از تعدد و تکثر کدرشت محل‌هایی که فاقد کیفیت لازم هستند. این چیزی که روشنه و در واقع هدر رفت منابع مالی، هدر رفت منابع انسانی، تربیت نیروی فاقد مهارت لازمه.
خب این اونجا سمت دیگه هم داره که اگر اجازه بفهمید در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ با جناب آقای طاهر نیا، دبیر محترم ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. شما هم اگر نظری دارید از هر کدوم از این موضوعاتی که داره در برنامه مطرح میشه، سامانه 3558 برای شماست. رادیو فرهنگ، برنامه رهنمون، آقای دکتر علی باقر طاهر نیا، با موضوع تنوع رشته‌های دانشگاهی، فرصت یا تهدید.
آقای دکتر علی باقر طاهری نیا اشاره‌ای و توضیحاتی در ارتباط با موضوع برنامه مطرح کردن.